سالیه که حالا میتونیم ادعا بکنیم که نرخ ارز کنترل شده. البته که سال 1400 105% رشدی بوده، سال 1400 به نوعی 10% رشدی بوده، 99-50%، 98-24%، ولی از سال 1401 به این طرف، حالا 1402 به نوعی به این طرف میشه گفتش که مدیریت شده. حدودا یک سال و نیمه که نرخ ارز داره مدیریت میشه.
بله، خب فکر میکنید یا پیشبینی میکنید که حالا در طول هفته های آینده آتی بشه بازم نرخ ارز رو اینطور کنترل کرد، یا احتمال افزایش یا ریزش وجود داره یا خیر؟
به نظر من تو این محدوده میمونه و احتمالاً میشه کنترلش کرد.
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای بهزاد فر، سپاسگزارم، روز بخیر و خداحافظ.
خدا
نگهدار.
اعتماد در بازار با بازار تهران رادیو تهران
FM 94 رادیو تهران.
خب بحث روز برنامه مون راجبه نان هست، فراموش نکنید. گرانی نان حالا که طبق تعریف هم نبوده و اصلا قانونش هنوز هم ابلاغ نشده بوده، بعضی از نانوایی ها اقدام کردن به گران کردن نان. هر نانوایی که اعلام بکنه نان کنجدی، نان ساده ندارن و نان کنجدی مجبور هستن مردم بخرن، این خلاف قانون هست، این مرتکب خلاف شده و تخلف کرده و باید گزارش داده بشه. 3094 سامانه پیام کوتاه ما هست. خیلی ممنونم از همه شما که تا الان هم برای ما پیغام ارسال کردید و همراهی کردید ما رو در این بحث. آقای دکتر حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، مهمان تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر رستگار سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون آقای دکتر رستگار. بالاخره افزایش قیمت نان در شهر بزرگ تهران هم ابلاغ شده یا خیر هنوز ابلاغ نشده؟
هر شرایطی که با توجه به برحال شرایطی که برای نان بود در کشور، ما تمام شهرها و استانهایی که برحال لازم بود قیمت نان تغییر بکنه ابلاغ شد، ولی کلان شهر تهران با توجه به هزینه هایی که متصور هست برای وارد سنفی و به هر حال طبخ نان و هزینه هایی که از نه جاری محسوب میشه، با توجه به اون پیشنهادات اصلی و پیشنهاداتی که بوده، آنالیزی که خود اتحادی های محترم داشتن راجع به قیمت نان، اینها تهیه شده طی چند جلسه
بله.
جلسات کارشناسی، اینها الان در حال حاضر به هر حال در وزارت کشور و استانداری مطرحه.
بله،
و قراره که یک مصوبه ای رو انشالله به زودی داشته باشن، ولی تا به هر حال تایید مصوبه، تعیین تکلیف و ابلاغ اون، من عرض کردم که قیمت نان اگر کسی گران کرده غیر قانونیه و اگر گزارشاتی ما داشته باشیم قطعا برخورد قانونی میکنیم و برخورد تعذیراتی میشه و تا اعلام رسمی هیچ کسی هیچ واحد صنفی حق نداره نان گرانتر به مردم بده. با همون کیفیت، با همون میزان و به اصطلاح با همون قیمت باید همون نرخ قبلی رو اعمال بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر رستگار، ما الان حداقلش مثلا 10-15 تا پیغام و پیامک اومده به سامانه پیامکی ما 3094 که اذعان کردن که توی مناطق مختلف شهر تهران نانوایی ها نان رو گران کردن. حالا من نمیدونم شما الان قیمت های نان رو تو ذهنتون هست که من ازتون بپرسم و به عنوان مثال خدمتتون بگم که مثلا نان بربری ساده قیمتش چنده الان تو این نانوایی ها به ازان مردم چند فروخته میشه، حالا اگر کنجدی باشه چنده، سنگک ساده، بربری، تافتون، لواش، اینا قیمتش مشخصه؟
ببین دقیقاً نرخایی که باید نانواها نونو بفروشن با وزنی که هست،
بله،
این نرخ در محل خود نانوایی ها نصب شده، یعنی در دید و منظر مردمه، یعنی نرخ نان دقیقاً با چانه‌ای که، یعنی با وزنی که باید باشه دقیقاً طبق همون به اصطلاح اعلام شده، یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و به اصطلاح ناظرین و بحث نان این قیمت رو مصوب کردن. این قیمت نان باید در محل توزیع نان، یعنی نانوایی ها باید در منظر دید مردم باشه و از این پایین همون نرخنامه هم به اصطلاح تلفن‌هایی رو گذاشتن اگر کسی شکایتی داره به واحدهایی که به هر حال مربوط میشن، از جمله خود بازرسی اتاق اصناف،
بله،
بازرسی سمت و تعذیرات و بازرسی خود شورای آرونان، اینها ناظر بر موضوع هستن. حالا ما متوجه این موضوع هستیم که بعضی از نام‌ها یک افزودنی مثل مثلا کنجد یا سبوس یا سبزی، ما اینها رو هم دیدیم که اضافه میکنه. البته اینم به هیچ عنوان اجباری نیست، اگر کسی خودش تقاضا داشته باشه که مثلا نان کنجدی بگیره، اونم نرخ باز نرخش توی محل خورده، یعنی در محلی که توزیع نان میشه. ما خواهشمونه که هم نانواها رعایت بکنن، البته ناگفته نموند، واقعا باید هزینه نانوایی تامین بشه، یعنی با توجه به افزایشی که در نرخ برق، یعنی همون گاز یا هزینه کارگرهایی که به هر حال میان توی کارش، یعنی شغل سخت نانوایی دو کار میکنن، این هزینه هاشون حقیقتا باید دیده بشه. یعنی ما به دنبال این نیستیم که نانوا حتما متضرر بشه و یا این که مثلا هزینه بیشتری از درآمدش رو به اصطلاح برای اداره کردن اون واحد صنفی در نظر بگیره. این یک کار مشترکه، یعنی هم باید حقوق مصرف کننده رعایت بشه بر اساس قانون، چون روی آرد دولت بیشترین به اصطلاح یارانه رو داره میده، هم در بحث به هر حال از این طرف هزینه واحد صنفی حتما باید تأمین بشه، و هم از اون طرف باید مردم راضی باشن. یعنی ما بحث چون نان به هر حال بحث سلامت محور بودن این تولید برای ما جزء اصول اصلی کاره، یعنی باید ملاحظات این چنینی که در موضوع بهداشت و اینا رعایت بشه، حتی افزودنی هایی که میزنن حتما اینها نیاز به بررسی دقیق تر داره. ما یک کارگروه تخصصی رو در اتاق اصناف تشکیل دادیم، انشالله به زودی حتما اون مصوباتی که داریم به صورت اجرایی و عملیاتی انشالله برای موضوع نان به اصطلاح انجام میشه و اجرا میشه
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر رستگار. حالا نمیخوام که گفتگو رو همینجا تمومش بکنم، میخوام چند تا از این مواردی رو که توی پیامک ها اشاره کردن بهش مردم و به نظر من هم خب واقعا قابل پیگیری هست، و میخوام این رو عرض بکنم که شاید راه مستقیم و راه راست رفتن برای خیلی ها سخت باشه واقعا، یعنی به دنبال هزار و یک نوع نقشه میگردن که از مسیر مستقیم متاسفانه منحرف بشن. گفتن که یکی اون بحث اضافه کردن مثلا کنجد هست که به نان و مراجعه میکنم مردم میگم ما نان ساده الان نداریم، و خب خیلی وقت بر خود منم اتفاق افتاده، رفتم و حالا نانی که کنجد داشته بالاخره گرونتر خریدم، بعد گفتن که قیمت‌ها رو خودشون عوض میکنن، این که حالا موضوعی بود که واقعا بهش پرداختیم، گفتن نمیذارن که خودمون کارت بکشیم، مثلا ما یک عدد نان کنجدی که سفارش میدیم خودشون دوتا نون ساده انتخاب میکنن، کارت میکشن و خب مبلغش رو اونطوری تامین میکنن، یعنی اصلا میخوان تو اون حالا اون دستگاهشون قید نشه که مثلا یک نان رو 20 تومن فروختن، دو تا 10 تومانی مثلا فروختن، دو تا نان ساده فروختن. گفتن نان ها خیلی کوچیک شده، چونه ها به نظرم خیلی کم وزن شده، کیفیت ها خیلی اومده پایین، منطقه 22 باقرشهر همه نونبایی ها گفتن بدون استثنا نونشون رو گرون کردن، و وقتی هم اعتراض میکنی میگن همینه که هست. لواش دونه 12,000 تومان، اونم وسطش خشک و سوخته، اطرافش خمیر. بعد گفتن که آره باید نان سنگک ساده رو قیمتش رو خودمون وارد بکنیم، چون مگه دستگاه قیمت رو ثابت میزنه؟ از دستگاهی که من چون همیشه کارت رو میدیم و نونبا خودش میزنه قیمت نون رو، توی دستگاه ها ثابت هست قیمت آقای دکتر رستگار؟
بله بله،
یعنی
بله.
قیمت رو نباید دستی وارد بکنم، اصلا میکشن تعداد رو میزنن و مبلغ بله. رو کم میکنن. بسیار گفتن بله. بعد این قیمت رو خودمون وارد بکنیم یا خودشون وارد میکنن، و بعد هم گفتن که ما 100 بار گفتیم آمدن همیان جریمه میکنن نونبایی رو، و باز نونبایی به کار خودش ادامه میده، باید یه طوری برخورد بکنن که نونبایی ها به هر حال با یک بار جریمه شدن حداقل تنبیه بشن و دیگه تکرار نکنن این کار رو. بعد گفتن که جلوی چشم ما از اون برگه قیمتی هم که زدن روی دیوار نانها رو گرونتر میدن، بهشون هم که اعتراض میکنی میگن که همینه قیمت گرون شده و افزایش پیدا کرده. به نظر مردم هیچ نظارتی روی این موضوع نیست آقای دکتر رستگار، خیلی ها شکایت کردن بابت این ماجرا، نمیدونم حالا خودتون میخواین جواب بدین به این دوستان.
حتما ببینید بحث اینی که به هر حال ما اول در زمان گفتم که تأمین هزینه تبخ نان، یعنی بله. باید تطبیقی داشته باشه بین هزینه و درآمد.
بله.
ما به این واقعیت حالا بر اساس کارشناسی که انجام شده، حقیقتاً هزینه های اداره یک نانوایی باید متناسب باشه با درآمدش. این اتفاق نیفتاده، یعنی واقعا بله. از سالیان قبل، یعنی از سال 1400
بله.
نرخ نان برای نانوا یعنی تغییری نکرده.
ما 30 ثانیه زمان داریم آقای دکتر.
بله. اما در خصوص نظارت قطع و یقین ما یک نظارت شدیدتری رو در برنامه کاریمون داریم.
بله.
حتما و حتما انشالله با واحدهای صنفی که متخلف هستن، البته در این صنف واقعا انسان های شریفی هستم. بنده خودم چند بار به حضوری رفتم به نانوا، هیچ اجباری به اینکه کنجد بزنه یا سبوس بزنه نبوده.
بله.
من امیدوارم انشالله یک طرح مشترکی بین ما و دولت انشالله در دست انجام و اقدام انشالله بتونیم حقوق مصرف کننده و تولید کننده و انشالله دولت رو بتونیم رعایت بکنیم.
انشالله بهانه ها زیاده. مثلا گفتن که روز جمعه نون تافتون 1500 تومانی رو 5000 تومان دادن، گفتن روز جمعه آرد محلی پخت میشه. به هر حال اینا همه بعد بهش توجه بشه. ممنونم ازتون آقای دکتر رستگار، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدار. همینطور با شما مردم عزیز خداحافظ.
با تو سرفراز و سربلندیم، ایران زیبا. تیم ملی المپیاد 5 نفره نجوم و اختر فیزیک ایران که در المپیاد جهانی حاضر شده بود، با 5 مدال طلا مقام نخست را کسب کرد. در این دوره از مسابقات که در برزیل برگزار شد، پس از ایران کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
آید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم پیش قدر زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
این موفقیت بزرگ را به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم. ایران به جوانان خود می باورد.
ای جوان ایرانی تو می توانی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است.
نزدیک است.
فرصت دیدار.
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود چه دانی که روز جزا چه روزی است، روزی که هیچ کس برای هیچ کس اختیاری ندارد و در آن روز فرمان تنها برای خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. زیباست نامت یا سید المتوکلین. سلام و ظهر معنویتون مالامال از نور خدا در این لحظه های سبکبالی و روحانی که دلها مهیای حضور در آستان الهیند. زمزمه مشترک ما ذکر حق تعالی است که آرام بخش وجود مؤمنان است. برنامه باغ فردوس تقدیم شما مؤمنان. امروز هم با افتخار همراه شما هستیم در کوچه های سرسبز اجابت و مناجات، در لحظه های زیبای اذان ظهر. قبل از هر چیز از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و دعوت میکنیم شما را تا در یک صف شانه به شانه در محضر پروردگار حاضر باشیم و انشالله از نعمات و فیوزات امروز بهره‌مند بشید. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. خدمت همه شما عزیزان عرض بکنم که امروز در بخش از رادیو تهران بپرسید در برنامه‌مون پیرامون نذر و نذورات سوال می‌کنیم و انشالله سوالات و پرسش‌های شما رو می‌پرسیم و پاسخ‌های اون رو هم از زبان کارشناس برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. 30094 سامانه پیام کوتاه ما هست. شما هم هر سوالی پیرامون نذر و نذرهایی که در زندگی داشتید، حالا نحوه انجام دادنش، حالا اگر نذری فراموش شده، اگر نذری در طول زمان اصلا موضوعش رو یادتون نیست، اینها سوالاتی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. شما هم اگر چنین سوالاتی دارید حتما برای ما ارسال بفرمایید به 30094. ما در خدمت شما هستیم و تا ثانیه‌های دیگر میزبان کارشناس محترم در این حوزه خواهیم بود.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
از رادیو تهران بپرسید.
خب امروز در این بخش میزبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری هستیم، کارشناس محترم برنامه، و قرار هست که به سوالات ما و شما در زمینه نذر و نذورات پاسخ بدن. حاج آقا بهاری سلام به شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، بفرمایید.
سلام علیکم سرکار خانم نصرآبادی، وقت شما بخیر باشه. طاعات و عبادات و عزاداری های حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران انشاءالله که قبول باشه در خدمت شما هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقا. چون به روزهایی داریم نزدیک میشیم که خب به هر حال روزهای بسیار پر اهمیتی هستن برای همه ما، روزهای پایانی ماه صفر و نذر و نذورات هم این روزها فراوان هست. خیلی همون نیت میکنیم انشاءالله، حاجتی به دل داریم روا میشه و میخوایم که نذرهامون رو ادا بکنیم، اما خب به هر حال ادای نذر هم شرط و شرایطی داره. امروز میخوایم راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم و سوالاتی که پیرامون ادای نذر پیش میاد برای همه ما و شنونده های عزیزمون. اول از همه من میخوام با این موضوع سوالم رو شروع بکنم که حاج آقا بهاری، آیا لازمه که فرد زمانی که داره نذر میکنه حتما جزئیات نذر رو یک به یک مشخص بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نذر همونطوری که انجام میگیره، یعنی که شخص داره نذر میکنه، به همون قاعده باید عمل بکنه. حالا هر چقدر سهل‌تر بگیره عملش هم آسان‌تره، اما اگر او جزئیاتی قرار بده و به اون در اصل قواعد نذر نیتش انجام بده، بعدن اگر به مشکلی هم بر بخوره نمیتونه از اون نیت برگرده. مثلا شخصی نذر میکنه به مدت 10 سال با پای پیاده از نیشابور مثلا پیاده بره کجا، تازه پا برهنه هم بره حرم حضرت رضا علیه السلام، اگر نذرش ادا بشه. خب الان ایام مثلا هوای خوبی هست و راه میفته، 2-3 سال 4 سالشو میره، یه دفعه میفته به سرما، میفته به سختی های آنچنانی، نمیتونه نذر رو بشکنه. این نذر به گردنش هست و باید اون رو انجام بده. لذا نیت نذر اینه که در کلیات یک امری رو که مشخص میکنه، حالا قواعد جزئیات اگر کامل هم بیان نشد اشکالی نداره، کلیات نذر رو مشخص بکنه، همون نذر رو عمل بکنه، کفایت میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حاج آقا صیغه نذر چطور خونده میشه؟ آیا لازم هست که حتما حالا زمانی که ما نذر میکنیم صیغه نذر رو هم جاری بکنیم؟
صیغه نذر لازم نیست که عربی شخص بخونه، اما اون چه که بیان میکنه کاملا در نذر باید روشن باشه که عبارت برای خداش مطرح باشه. من نذر میکنم یک گوسفند در حرم حضرت رضا علیه السلام قربانی کنم برای خدا، این قربتن اللهش باید مطرح باشه. اما اگر نیت بکنه که من یک گوسفند تو نزد حرم حضرت امام علیه السلام میخوام قربانی بکنم، این نذر حساب نمیشه، این قبول نمیشه، یعنی قواعد نذر برش جاری نشده. حتما و حتما صیغه نذر، حالا عرض کردم به شکل عربی هم لازم نیست، ولی این عبارت باید مطرح بشود که من نذر میکنم فلان عمل رو انجام بدم، نذر میکنم 10 روز روزه بگیرم، نذر میکنم آش بپزم، نذر میکنم غذا بدم، اطعام بکنم برای خدا در روز 28 صفر. به این شکل باید مشخص بشه.
بسیار عالی. آیا اعمال مباح هم میتونن مورد نذر قرار بگیرن، واقع بشن، اعمالی که مباح هست استفاده، یعنی در واقع انجام دادنشون؟
بله، برگرد اعمال مثل آب خوردن مباحه.
بله،
اما شخص نیت میکنه، نذر میکنه که من بدن امانت خداست.
بله.
من آب میخورم که این امانت خدا حفظش، اصلا این واجب میشه اصلا آب خوردن برش. الاعمال به نیت، این که آب دادن به در از مردم درست مستحبه، اما اون آب خوردن که یک عمل مستحبی نیست، آب خوردن یک عمل مباحیه. غذا خوردن در فلان هیئت ممکنه در از یک عمل مباحیه،
ولی
ممکنه شخصی نذر بکنه که اگر فلان مشکل من برطرف شد، پروردگار عالم این لطف در حق من کرد، من فلان عمل مباح رو انجام بدم برای این موضوع، این رو میتونه نذر بکنه. ولی قاعدتا اون چیزی که نذر صورت میگیره بر مباحث مباح اینگونه، چاری و ساری نمیشه، عمدتا نزولات یا مستحبیه یا در یک مقطعی واجبه، مثل روزه. خب در ماه رمضان واجبه، در غیر ماه رمضان که واجب نیست، شخص بر خودش واجب میکنه. یا خواندن نماز، نماز یومیه بر شخص واجبه، اما خودش بر خودش واجب میکنه که اگر فلان مشکل من برطرف بشود، من 5 روز نماز میکنم، 4 روز نماز میکنم، 100 رکعت نماز میکنم، اون موقع این واجب میشه.
درسته، بله. حاج آقا، کفاره شکستن نذر چیه و چقدره؟ زمانمون خیلی کوتاه، اگر لطفا.
متفاوته. این که حالا چه نذری در اصل شکسته میشه، بله، متفاوته. ولی کفاره همون کفاراتی است که ما در روزه داریم. بعضی موقع کفاره تکی، بعضی موقع کفاره جمعه. کفاره جمع همون کفاراتی که باید به شخص فقیر قضا بده، یا اینکه مثلا بنده ای رو آزاد بکنه، و نهایت اگر هیچ کدوم اینها رو نداره، استغفار به درگاه الهیه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری، بسیار متشکرم از همه شما، از شما لطف کردید، امروز هم پاسخگو بودید به سوالات ما پیرامون نذر. البته سوالات دیگری هم آمده به سامانه پیامکی ما، انشالله ما حتما زمان میگذاریم در برنامه های دیگر سوالات جزئی تر رو هم مطرح خواهیم کرد. خیلی ممنونم، التماس دعا حاج آقا بهاری.
آقا بعد بخیر باشید، خدا ان شاء الله که شما سلامتی بده، خدا
متشکرم ازتون، در پناه خداوند ان شاء الله صحیح و سلامت باشید. خیلی ممنونم از همه شما، همراه ما باشید با باغ فردوس.
الله اکبر،
اللهم انا لا نعلم منه الا
خير. تو خدا رو کرده، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن، لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
الله اکبر.
شما وقتی می خواهید در این 5 وعده فریاد اذان را سر بدید، چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، عبده، عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام، زینگونه ام، که در غم غربت شکیب گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
اینجا در حریم تبرک رهاورد نسیم است این تراوت دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه ای رها در باد، مناجاتی از جان. اینجا رو به سوی خانه خورشید.
شراب می دهد حال، دو دست را سمو بگی، دو دست را بلند کن، بلند شو، وضو بگیر.
گوش جان می سپاریم در این